به لحاظ رسانه ای حالا الان نامه شروع شده، حالا نامه اون یکی شروع میشه، شروع میکنن به بازی هایی که در واقع انجام خواهند داد. اما نکته مهمش برمیگرده به حوزه اندیشه ای ایدئولوژیکی، یعنی اون بحث شاخه اندیشه ای ایدئولوژیکی رو رسانه های بیگانه با امیدی که دارند خودشون نمیتونن کار زیادی انجام بدن.
پرگار بی بی سی رو مشخصه میتونه
دقیقا که میاد روی چی اثر میذاره، میاد مصادیقش رو، نشانه هاش رو و اماره هاش رو بر نوع خاصی از تفکر یکی دوتا جریان در داخل کشور مستقر میکنه و روی اونها در واقع کار میکنه. همین جریاناتی که خیلی وقتا رنگ و لعاب انقلابی هم متاسفانه دارند، اما شاخه بندی در واقع به سمت فرقه ای و نهله ای در واقع حرکت میکنه که اتفاقا میاد رو همینا سرمایه گذاری میکنه. شما نگاه کنید از پهنه ایدئولوژیکی اجتماعی تا پهنه ایدئولوژیکی اندیشه‌ای باعث میشه که حتی ورود ذهنی مخاطب با بیرمقی صورت بگیره. ببینید مخاطبی که هر سال در تهران، من استانها رو کاری ندارم، در ماه مبارک رمضان شهر رو آذین رمضانی میدید، امسال هیچ اثری از آذین بندی رمضانی در شهر نمیبینه. ببین وقتی چشم نبینه،
بله،
ذهن آرام آرام استدلال ها رو تعویض میکنه. حالا هر کی میخواد باشه، هر مخاطبی که میخواد باشه، من وقتی اثری از ماه مبارک رمضان تو شهر نمیبینم، ولی از اون طرف همه اصرار دارن که اثری از عید نوروز ببینم، ایدئولوژیکیه، داره آرام آرام ارتفاع کم میکنه، از اون طرف نماد غیر ایدئولوژیکیه یا ملیه یا چه میدونم اجتماعیه، داره خودش رو در واقع تفوق میده و انجام میده. این به همون نسبت میاد اثر. پس این خیلی رابطه به خارجی نداره، این یه اختلال داخلیه، اما او بر این اختلال داخلی میاد و یک کد میبنده. کد وقتی که بس، یک سوژه میشه ناتوانی نظام در اقناع ایدئولوژیکی. حالا وقتی من نمیتونم اثری از ما، ببین رسانه بیگانه اینجوری القا میکنه دیگه، وقتی که نمیتونه اثری از این ببینه، حملات امریکا به انصار الله در یمن راحت تر برای مخاطب توجیه میشه، چون مخاطب الان سنس یا حس رمضان المبارک نداره، نه بصری، نه سمعی، نه فیزیکی. خب من چجوری حس در واقع ضدیت امریکا رو داشته باشم؟ جنایت علیه انصار الله که الان داره انجام میده، جنایت علیه حماس، علیه حزب الله، علیه هشت و شب، علیه همه جریان محور مقاومت رو من در واقع داشته باشم. پس بنابراین یک قالبی وجود داره و اون قالب اینه: رسانه های بیگانه خمیر رو درست میکنن، اما منتظر میشن ببینن چه قالبی تو جامعه شکل میگیره، این خمیر رو بریزن تو اون قالب. یه مدت که سفت شد این خمیره و خودش رو گرفت، دیگه میشه اصل، میشه جزء یک اثر خلق شده، خب بهش استناد میشه، درستی که اساساً در ابتدا منبعی وجود
نداشته،
خودش منبع رو ساخته. بنابراین اون دال مرکزی یا اون عبارت مرکزی یا اون شبهه مرکزی که اینها دارند ایجاد میکنند، عنوان رو خلق میکنند، اما به دنبال پیدا کردن مصادیق برای اون عنوان در داخل میگردند. خب بالاخره امکان پیدا کردنش هم احتمالش الان خیلی بیشتر از قبل حتی توی شرایط فعلی شده.
ممنونم از شما. اما در ذیل همه اینها همچنان رسانه‌های بیگانه سعی میکنن یک سری موارد رو نسبت به کارفرماهای خودشون حفظ بکنن. میخوام خواهش بکنم از همکاران یک برشی رو در این زمینه پخش کنن، بعد در ادامه در خدمت جناب دکتر بدعی باشم.
تغییر بسیار شدید هستیم که لازمه و ما باسی درد اون شرایطی رو که ایجاد شده و اگه امروز درمان نشه هزینش بالاتر و بالاتر خواهد رفت، واسه بپذیریم در کوتاه مدت بعضی از این سیاست ها هزینه داره. در کوتاه مدت وقتی که انسان بیمار میشه، در زمانی که داره درمان میشه، یه مقدار از تواناییش رو از دست میده و درمان نقاهت هم خواهد داشت، یه دوران نقاهت هم خواهد داشت. اقتصاد هم به همین صورت هستش، بدون شک ما شاهد بالا رفتن قیمت‌ها خواهیم بود، اونم در زمانی که مردم بسیار در فشار اقتصادی هستند و کاملا مشخصه که اون 100 دلاری که باهاش به مغازه می‌رفتن خرید می‌کردن دیگه 100 دلار خرید نمی‌کنه، 50 دلار خرید می‌کنه و خیلی دردناکه. در همین شرایطی که خب اتفاقات دیگری که همه در ارتباط با تصحیح داره میفته، این تصحیح خرج داره، تصحیح بدون هزینه نیست.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم جناب دکتر ودایی. این صحبت‌هایی که از اینترنشنال داره پخش میشه و کارشناس داره شرایط به بحران کشیده شده در جامعه به بحران نمایش داده شده آمریکا صحبت میکنه، اقتصاد آمریکا. خیلی قشنگ داره در مورد اقتصادی صحبت میکنه که میگه اگه الان تو رنجید، اگه الان تو تورمید، اگه آتش سوزی ها تحمیل شده،
صحبت های ترامپ دقیقه،
اگه مثلا هواپیما سقوط کرده، اگه الان 100 دلارت 50 دلاره، خب اینا طبیعیه، ما باید ترمیم بکنیم، ما باید از این دوره بگذریم. اما همین صحبت ها رو در مورد اقتصاد ایران همین رسانه ها نمیزنن. این دقیقاً میشه اونجایی که جناب دکتر داوودی اشاره کردن، میخوان اینجا ناتوانی باشه در دفاع در مورد ایدئولوژی، و اونجا اگر اقتصاد همه چیز آمریکا باشه، تماما باید دفاع باشه همچنان از اقتصادی که همه چیز آمریکاست. به نظر شما رسانه‌های بیگانه آیا همین صحبتایی که با من نمونه پخش کردیم در مورد ایران دلالت نداره که بخوان پخش کنن؟
خب مسئله که وجود داره، اونا دارن تلاش میکنن اون هژمونی یا اون قدرت ایالات متحده رو به نوعی در ذهن مخاطب حفظ کنن. من اجازه تو اجازه یه پرانتز باز کنم. اتفاقی ویژه افتاد بعد از ماجرای مناقشه جمعه کاخ سفید بین آقای زلنسکی و آقای ترامپ. بررسی رسانه‌های اروپایی خیلی جالب بود، مثلا روزنامه گاردین، مثلا روزنامه لوموند. نوع نگاهشون به امریکا به شدت رادیکال انتقادی شده، یعنی گزارشی که مثلا شورای آتلانتیک حتی منتشر کرد درباره چشم‌انداز ناتو و وضعیتی که وجود داره برای ناتو و از مسئله امنیتی که اروپایی ها باهاش الان درگیر هستن، بحث سپر دفاعی که امروز روزنامه گاردین مشخصا راجع بهش مطلب نوشت، فارن پالیسی گذاشت، تمام رسانه‌های اروپایی، فرانس 24، شما اگر بررسی کنید ظرف دو هفته اخیر پر از خبرهای شامل این که امنیت اروپا در معرض تهدید هست داره منتشر میشه و اختلافات فرآتلانتیکی بین امریکا و اتحادیه اروپایی در رابطه با کشور کانادا، بحث تعرفه‌ای که مطرح شد، یه اتفاق خیلی ویژه رخ داده. شنونده‌ها شاید اینجا به این نکته دقت کنن، خیلی جالب توجه بشه. کشور کانادا از روز که آقای ترامپ گفتش که من تعرفه 25% رو وضع می‌کنم و بعدش تبدیل شد به 50%، آمدن تخفیف گذاشتن بر روی محصولات کانادایی. محصولات کانادایی در کشور کانادا با لیبل خود کانادا داره فروخته میشه و مردم این کشور کالاهای امریکایی رو تحریم کردن. محصولات امریکایی، جالب توجه اینجاست که حالا بین رسانه‌های فارسی زبان خارج نشه، تنها رسانه‌ای که به این موضوع شرکت فکر کنم تقریبا میتونیم بگیم یورونیوز بود که محصولات امریکایی رو از بازارها و فروشگاه‌های کانادایی جمع کردن. ولی شما همچین موضوعی رو و اگر در کشور ما اتفاق رخ داده باشید به یک نوع دیگه ای بروز میدن، یعنی حتی شما میبینید در انعکاس تحولات به نقل از رسانه های خارجی به نقل از رسانه های اروپایی چیکار میکنن، میان نوعی سانسور رو ایجاد میکنن، در حالی که اگر شما میخواهید بگید که جریان آزاد اطلاعات باشه، خب اطلاعات گزارش روزنامه گاردین هم باید منتشر بشه دیگه، گزارش روزنامه لوموند فرانسه هم باید منتشر بشه، ولی در حالی که شما میبینید موضوع کاملا بایکوت میشه. حتی مثلا ظرف 24 ساعت اخیر در رابطه با حملات یمن هم شما میبینید که داره تلاش میکنه یک فضای رعب و وحشتی رو به نوع ایجاد کنه. حتی از ظهر امروز هم ما یه فضایی رو داریم میبینیم که داله بر این که جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی هست در مقابل آمریکا. این خط خبری هستش که ظرف 1 ساعت اخیر میتونیم بگیم مشخصا شروع شده. مسئله ای که وجود داره این هستش که شما اینجا به وضوح میتونید اون پارادوکسی که گفتید رو مشاهده کنید. در یک طرف میگوید به نقل از آقای ترامپ داره این صحبت ها بیان میشه، آقای ترامپ میگوید که بله ما در یک برهه باید متحمل هزینه بشویم برای اینکه اقتصاد امریکا شکوفا بشود، اگر این اتفاق در ایران بیفت رخ بدهد باید تبدیل به یک بحران
فروپاشی اقتصادی و نمیشه کارش کرد. جناب دکتر علیزاده داوودی، با توجه به زمانی که تا پایین برنامه داریم، 4 دقیقه در اختیار شماست و جمع‌بندی‌تون هم توی همین ان شاءالله بگنجونید.
شرایطی که الان رسانه‌های بیگانه دارن سپری میکنن اصلا شرایط خوبی براشون تلقی نمیشه. ببینید، بودجه‌ای رو که رسانه‌های بیگانه صرف کردن و قرار بوده که به خیلی از نتایج برسند رو نرسیدند. برگردیم به منشوری که بی بی سی در دهه 70 رادیو بی بی سی در واقع منتشر کرده، اونجا به وضوح میاد بعضی از موضوعات رو میگه. خب الان ما 1404 رو داریم وارد میشیم و همچنان منشور اونجا داره خاک میخوره و قرار بوده بهش برسن و نرسیدن. همین قصه کاهش بودجه در واقع رسانه‌های بیگانه فارسی زبان امریکایی، مدل صدای امریکایش، مدل رادیو فرداش. خب رادیو فردا وقتی رادیو آزادی بود کمپین که کرد، یه امیدی داشتن برای حالا هستن به اینکه رادیو فردا و پس فردا و یه سال دیگه هم بذارن چیزی توش در واقع در میاد. بنابراین مجموع رسانه های بیگانه الان وضعیت خوبی رو سپری نمی کنند از دو جهت. جهت اول از بعد مالی است، یعنی توجیه اقتصادی دیگه ندارند برای مجموعه
صاحب منابع.
حتی توجیه امنیتی و سیاسی هم درشون به شدت کاهش پیدا کرده. و دو، بحران شدید جذب نیروی انسانیه که بتونه اونجا در واقع پس این مدل کار کردن های اینها در واقع بر بیاد. این دو تا بحران باعث شده که رسانه های بیگانه به یه نقطه‌ای برسند و اون هم اینه. طرف میگه آقا وقتی من نمیتونم کاری رو خودم انجام بدم، تمام برداشت و برنامه‌ام رو سرایت میدم به جامعه هدفم و خودم رو اونجا تکثیر میکنم. مهمترین مسئله ای که الان رسانه‌های بیگانه به دنبال ایجادش در ایران هستند و از اون میخوان بهره برداری کنند برای تکثیر خودشون تا این ضعف‌هاشون رو بتونه پشتیبانی کنه یا پوشش بده، مبحثی تحت عنوان صنعت رادیکالیسم سفیهانه. این رادیکالیسم سفیهانه از ما به یادگار برای مخاطبین عزیز، نقطه قوتی است که رسانه‌های بیگانه رو میتونه احیا بکنه. فرقی نمی‌کنه چه این رادیکال بیاد تو زمره معترض و معاند قرار بگیره، چه بیاد علی‌الظاهر به سبک انقلابی خودش رو در واقع نمایان کنه. این بحث رادیکالیسم سفیهانه یعنی ایجاد یک اتاق فلزی، تمام فلزی، که شما تو شلیک کنی. میدونی تو تنها جایی که نمیتونی بسامد تیر، زاویه شلیک و خسارات ناشی از اون رو محاسبه بکنی، جایی که چهار طرفش فلزیه، چون اینقدر این تیر کمونه میکنه که اصلا نمیتونی حساب کنی به کجات میخوره. یهو میبینی میخوره به مغز و قلب، در جا میکشته. بنابراین رسانه های بیگانه الان وارد یک همچین مرحله ای شدند، مرحله ای که به دنبال ایجاد یک فضای چارچوب مند کاملا فلزی با شلیک بدون محاسبه و تخمین ضریب خسارت تلقی میشه. بنابراین خیلی باید مراقب باشیم سیستم رادیکالیسم هم از نوع سفیهانش. برای همینه که الان اومدن دست به دامن رضا پهلوی شدند. رضا پهلوی کلن سرتعشو بگیریم خاصیتی نداره، کلن بیخاصیته، ولی از اون طرف مسیح علی نژاد رو خفه میکنن چون داشت رادیکال عمل میکرد، داشت به خود اونا خسارت میداد، یعنی یه جایی به بعد داشت به اونا خسارت میداد،
دقیقا در مقابل به قول خودشون شاهزاده قرار گرفت.
دقیقا خفش کردند و این بابا رو دوباره آوردن علمش کنن که دوباره بتونن ازش بهره برداری کنن. این طرف هم همینه، به دنبال اون رادیکالیزمی هستن، افرادی هستن، جریاناتی هستن، تفکراتی هستن که بتونه رادیکالیزم رو تقویت کنه از باب منطق خارج و به باب بیمنطقی و اون در واقع عدم در واقع تخمین خسارت وارده نزدیک بشه.
بسیار سپاسگزارم. البته پیام هم دادن بهش که اگر بتونه در بطری رو خودش باز بکنه، ممکنه که بیشتر از 500 هزار تا پویش بعدیش جذب بکنه. آقای دکتر بدایی، 4 دقیقه هم خدمت شما هستیم به همراه جنبندگی.
من یه مقدار میخوام فراتر از ایران نگاه کنم. امروز خانم ماریا زاراخوبا در مسکو گفته بود که تعطیلی رادیو آزادی یک اتفاق ویژه است که میتواند روابط روسیه و امریکا رو ترمیم کند، اما نگاه ما این هست که امریکایی ها شیوه های جدیدی برای جنگ علیه ما به دنبال خواهند داشت. مسئله ای که وجود داره این هستش که همونی که آقای دکتر گفتن، من فراتر از ایران میخوام نگاه کنم. ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ به این جنبندی رسیده اند که هزینه هایی که در حوزه رسانه دارن میکنند برای اونها آورده نداره، کاستن بنفیت سود و زیان داره مثلا ذهنیت آقای ترامپ، الگوریتم ترامپ. مسئله ای که وجود داره باید ببینیم که اینها میخواهند چه کنند. خب ولی قابل پیش بینی است، همون گونه که آقای دکتر هم گفتن، تلاش کنند یک فضای انتحاری رو در جامعه ما دنبال کنند. اما این فضای انتحاری احتمال خیلی زیاد با کمک هوش مصنوعی و اون صنعتی که آقای ایلان ماسک داره دنبال میکنه علیه کشورمون شکل و شمایل جدیدی به خودش خواهد گرفت. ولی در این طرف میدان هم یک نکته‌ای وجود داره. ما فکر میکنم دیگه یواش یواش باید بگیم سال نو مبارک باشد. در سال پیش رو ما شرایط پیچیده‌تری رو تجربه خواهیم کرد و نیازمند این هستیم که دکترین رسانه‌ای خودمون رو با توجه به تهدیدهایی که قابل پیش بینی هست، قطعا آقای ترامپ و ایالات متحده وی او ای و رادیو فردا رو تعطیل نمی کنند که پرچم سرخ را در مقابل تهران یا حتی روسیه چین بالا ببرند. قطعا سازوکارهای جدیدی رو تدارک دیدند. باید ما خیلی هوشمندانه تر از گذشته برای مخاطبین ایرانی، برای جذب مخاطب ایرانی، برنامه های خودمون رو به روزرسانی کنیم، کانال های ارتباطی و تعاملی خودمون رو گسترش بدیم. یه مسئله وجود داره، یک تجربه وجود داره. من در جریان کار مطالعاتی که درباره انقلاب های مخملی انجام داده بودم، نکته جالب این توجه اینجا بود که هم مشخصا رادیو اروپای آزاد عمدتا روی گسل های ارتباطی بین مردم و حاکمیت ها فعالیت میکرد. یعنی یک حفره ای رو پیدا میکرد توی هر حوزه، حالا حوزه اجتماعی بود، حوزه فرهنگی بود یا مشخصا سیاسی، و روی همون حوزه مانور میداد و در نهایت شما در انقلاب نارنجی نمونه شو دیدید، در انقلاب آبی اوکراین دوباره همون نمونه رو دیدید، انقلاب گل رز دیدید. مسئله ای که وجود داره، این فرآیندها داره با هوش مصنوعی به روزرسانی میشود و ما باید در مواجهه با این وضعیت خودمون رو به روزرسانی.
و فکر میکنید ما باید چه کاری انجام بدیم اگه بخوایم یک قدم همین امروز برداریم؟
در مرحله اول آشتی رسانه با مردم. یعنی من فکر میکنم مسئله ای که وجود داره، یک گپ یا فاصله ای که وجود داره، این هستش که مردم با رسانه قهرن و این موضوع باید هرچه سریعتر حل بشه. مسئله ای که وجود داره، رسانه مقابل خیلی شیک بسته‌بندی دروغ خودش رو، راست و دروغ خودش رو بهتر بگیم، به مخاطب ایرانی داره ارائه میده و ما در ارائه بدیهیات به مردم فکر میکنم که آنگونه که میخواییم موفق نیستیم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر داودی، نکته‌ای باقی نمونده باشه. ممنونم از شما مخاطبان فهیم فرهیخته که امروز هم با ما همراه بودید با قسمت 376 از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه. آنچه که امروز بررسی کردیم، رسانه‌های بیگانه چگونه هر سال میان رویدادهای معمولی و تبلیغات دامنه‌دار ارتباط سوء برقرار می‌کنند. موضوعات بسیاری روی میز بود که برخیش رو که بیشتر برجسته و اهمیت داشت بررسی کردیم. امیدوارم که تا روزی که رسانه‌های دشمن علیه ایران و ایرانی فعالیت می‌کنن، ما حواسمون باشه، حافظه تاریخیمون رو هر چند وقت یک بار مرور بکنیم، مطالعه بکنیم. و ما می‌گیرم کلام آخر رو از کلام آقای دکتر ودایه، حتما حواسمون باشه که رسانه باید با مردم آشتی بکنه. ترتیب درستش همینه. رسانه مجاهد متشرع میداندار رسانه‌ایه که اصل اولویتش حفظ مرز مشترکش با مخاطب خودشه. این چند بیت رو هم تقدیم میکنیم به امام حسن مشتبه علیه السلام، پایان بخش برنامه امروز. موسا همین که گفت حسن جان کلیم شد، با لقمه های علم تو لقمان حکیم شد. عیسی شفا گرفت و مسیحا شد و سپس در چهارمین حریم شفایت مقیم شد. جبریل با بهانه وحی آمد و نشست، از عشق آب و دانه تو یا کریم شد. حتی گدای خانه‌ات از سفره‌دار هاست، از همنشینیت رمضان هم کریم شد. We'll be right back.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. عین و القلم عنوان میان برنامه ایست که در این زمان تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
بیقرار بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شقی از نو زاده میشم.
درنگ کن
گوش به راه بسپا.
آیا می شنوی
زمزمه آسمانی مولای من را،
نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟
آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
مالکا هرگز آدم نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی نباشند، زیرا چنین تسلیه‌ای نیکوکاران را به انجام کارهای نیکو بیرغبت و مردم بدکار را به کارهای زشت تحریک و تشویق میکند. و هر گروه از نیکوکاران و بدکاران را به چیزی ملزم کن که خود را به آن ملتزم ساختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه عین و القلم در خدمت شما دوستان و سروران هستم. بنده امین ناجی هستم. در سلسله جلسات و گفتگوهای قبلی ویژگی‌های مختلفی از کارگزاران و حاکمان رو با هم مرور کردیم. امروز به دنبال این هستیم که یک توجه و هشداری که امیر مؤمنان در 11 قسمت از تقسیم بندی های ارائه شده در نهج البلاغه جناب آقای دکتر جعفری مشاهده میکنیم رو با هم مرور کنیم. همونطور که افراد دارای تمایلات و رفتارهای مختلفی هستند، این رفتارها با ملاک حق و معیار ارائه شده از سوی دین و اخلاق در حیطه انسانها قابل ارزیابی است. اگر فردی با رعایت دستبندی های ارائه شده دینی و انسانی و اخلاقی رفتارهای نیک رو انجام داد یا رفتارهای ناپسندی رو مرتکب شد، در نزد حاکم و در نزد کارگزار نباید یکسان و برابر باشه. برابر دانستن رفتارها و اقدامات اهم از نیک و بد موجب نتایج نامناسبی خواهد شد. از جمله نتایجش این خواهد بود که نیک کردار نسبت به رفتار خوب خودش بی تفاوت میشه و توجهی نداره که این رفتار خوب و چه اثری در نزد حاکم داشت، واکنش حاکم چگونه بود. خب امام به خاطر اینکه موجبات کمسو شدن و بیرنگ شدن رفتار نیک رو از سوی حاکمان بزداید و حاکمان رو به عنوان مشوقان و تشویق کنندگان نیکی ها قلمداد کنه، دستور میده به مالک که مالک، محسن و مسیع، نیکوکار و بدکردار در نزد تو یکسان نباشن. اگه اینها یک جور باشن، یک رنگ باشن و برابر باشن، موجب چه میشه؟ موجب این میشه که نیکوکاران تزهید کنن. تزهید زهد یعنی کنارگیری. امام چه میفرماین؟ میفرماین فإن فی ذلک تزهیدا لأهل الإحسان، موجب کنار گرفتن و جدا شدن محسنان از نیکی میشه. خب وقتی که چنین وضعیتی انجام شد، خب یک فردی که تاکنون رفتار نیکی رو داشته حال از سوی مقام مافوق خودش با بی‌توجهی روبرو میشه، این سوال رو میخوان در ذهن خودش میپروراند که چه ضرورتی داشت که من نیکی رو انجام بدم؟ اگر این حسن پسندیده بود و مطلوب بود، مافوق من هم با من مساعدت میکرد، به چشم میامد. امروزه ما تو رفتارهامون خیلی به این نیاز داریم. دقت کنید، تو رفتارهای مختلف، تو رفتارهای خانوادگی، تو رفتارهای اداری، تو رفتارهای اجتماعی، اگر نیکی ها رو در هر رده‌ای که باشه، سوای تاکسی تمیز میشیم، خب اگر ما این واکنش رو نسبت به مسئول تاکسی یا اون تاکسیران محترم نشون بدیم که چه ماشین تمیزی، چقدر در روحیه او تأثیر گذاره. اما اگه بی تفاوت باشیم، این بی تفاوتی موجب این میشه که اون کسی که این نیکی رو انجام داده تو این رفتار اجتماعی خودش احساس بی تفاوتی در مخاطبان خودش کنه و کم کم تزهیدن لأهل الاحسان فی الاحسان، از این نیکی که داره انجام میده کناره بگیره. شما از همین رفتار کوچیک نگاه کنید تا بیاین بالاتر، و علاوه بر این تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه، موجب تدریب یعنی تمرین، یه تمرینی میشه برای بدکاران. خب کار زشتی رو انجام داده، هیچ کس هیچ واکنشی رو به اون نشون نداده است، متناسب با مراتب، متناسب با جایگاه ها. همون نکته‌ای که ما تو امر به معروف زبانی یا نهی از منکر زبانی داریم انجام میدیم، نیکی ها رو خوب ببینیم، ناپسندی ها رو هم بی تفاوت نباشیم. نکته دیگه، امام وقتی که این جمله رو میفرماین که اگر که شما بی تفاوت باشی تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه میشه تمرین و یک جواز اقدام بعدی میشه، امامی دستور رو میدن و الزم کلن منهم ما الزم نفسه، با هر کس همون جوری که رفتار کرده رفتار کن، اگر محسن است شما هم رفتار محسنانه با او داشته باشید، و اگر رفتار ناپسند داره شما هم به او نسبت به او واکنش نشون بدید و او رو نسبت به این رفتار نامناسب خودش مطلع کنید تا در جامعه نیکی ها و نیکوکاران احساس تنهایی و بیتوجهی نکنن و بدکاران در هر رده‌ای که میخواد باشه، در هر اقدامی که میخواهد باشد، احساس نکنن که جایز هست و مجازن که رفتار خودشون رو مجددن مرور کنن و اقدام کنن و تمرین رو تکرار کنن. این دستور که با این نتیجه گیری میتونه به اتمام برسه که یک مسئول در هر رده و در هر درجه‌ای که هست وظیفه دارد نسبت به رفتار نیک یا ناپسندی که می‌بینه واکنش متناسب رو داشته باشد. این واکنش متناسب همیشه یکسان نیست، اما یه وجه اشتراک داره. اون وجه اشتراکش این هست که مخاطب متوجه شود که کسی که برتر از اوست نسبت به این نیکی یا به این بدی حساسیت مثبت یا منفی رو داره. این گویه و این گزاره واصل شده از امیرالمومنان در هر رده اجتماعی، از خانواده گرفته که کوچکترین جمع اجتماعست تا جمعهای رسمی اداری، صنعتی، بیرون اجتماع، در ملأ عام، جماعتهای مختلف قابلیت تحقق و قابلیت اقدام رو داره، قابلیت انجام رو داره. امیدوار هستیم که با رعایت این دستور که امام خطاب به عالی ترین کارگزار خودش در رأس و سپس در مراتب بعدی قابل تصری هستش، با رعایت اون جامعه‌ای بهتر از پیش و زیبنده تر از گذشته و موجب افتخار اهل بیت رو داشته باشیم. خدا نگهدار شما.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندا